خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ان شاءالله که حال همه بزرگواران خوب باشه. تبریک عرض می‌کنم سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. ان شاءالله که همه ما توفیق بهره‌مندی حد اکثری از همجواری اون بزرگوار رو در دنیا و شفاعت و عنایت ایشون رو در آخرت داشته باشیم ان شاءالله. و روز دختر رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران. انشالله که این روز بر شما مبارک و مسعود و میمون باشه و از برکات این روز حد اکثر استفاده رو ببرید انشالله. عجب، من یک روایتی با من عیدی براتون میخونم، اون اینه که فرزت فرمود ان نظافت و من الایمان. عیدیتون انشالله همین باشه با امید خدا. اون کسی هم که به شما گفتن بستنی من قراره بدم تو این ایام که هنوز کرونا برطرف نشده، اونا معلومه که انسانهای ویروس صفتی بودن. کسی هم که ایشون گفته عیدی من میخوام بدم، اونم احتمالا جز عیادی استکبار جهانی بوده. چه بس عیدی؟ مگه عید نوروزه؟ بعد جالبه که مثلا روز 20 جمادی، سوال نپرسین میپره، روز 20 جمادی میگن که استاد روز زنه نمیخواین عیدی بدین، روز چیز میشه. شما به نظرم یه روزی به نام روز آفتاب‌پرست هم انتخاب بکنین، این تطبیق خودتون با شرایط رو هم درش مد نظر قرار بدین. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال جواب بدیم اول. از جلسه قبل 47-48 سوال مونده فقط، حالا الان باز 48 دیگه بپرسین. خب و یکم جواب میدیم، از بس میمونیم، سراغ بس میدیم، سوالا گله میشه. قاعده و روش درک‌بندی هم به نظر غلط و خلاف اسلام میاد. درآمد زنان و دختران مجرد و پسران مجرد هم جز درآمد خانوار قرار گرفته، در حالی که درآمد زنان شاغل و حسابهای زنان غیر شاغل برای خودشان میباشد طبق اسلام. در ضمن درآمد دختران مجرد و پسران مجرد تا والدین واجب نفقه نباشند برای خودشان هم سبب تشکیل خانواده مورد پسندت قرار میگیرن. اما با این قاعده دولت برای درکبندی واقعا ظلمه. حالا من تخصصی ندارم، نمیدونم، یعنی مخالفتی نمیکنم با حرف شما. اگه امکانش باشه دیدار با علمای قم رو هر از گاهی بگذارید. چشم. علمای قم پیغام دادن غلامی چرا نمیایی بچه ها رو بیارید. فعلا که کرونا بود که حالا انشالله این برطرف بشه، هم قم بریم هم جای دیگه. باز الان اگه تاریخشو نپرسین تا بعد دیدارم توش باشه. شناسه 71-72. عرض کنم که هم به سنفشون میتونید معترض بشید هم شکایت، ولی حواستون باشه که بر اساس توافق و قرارداد میتونید شکایت کنید. این یه نکته. مطلب دومی که اگر آدم های ناتویی باشن یه باری بخوان سوء استفاده بکنن، اون وقت کار دستتون ندن. اینم حواستون باشه، با یه وکیل صحبت کنید. شناسه گل یاس. نمیدونم روز اصلا نظر نمی کنم در مورد اون فرد. کلن من این کارا رو خیلی نمیپسندم. کلاس مجردها عالی. در مورد کس مجردها؟ کلاس مجردها دعالی یا دعا اله، منظورتون احتمالاً عالی بوده دیگه. واسه تو این گرانی نخریدن اقلام توسط مردم به طرح دولت آسیب میزنه. مثلا روغن 32 تومن شده 130 تومن، کره دانه 23 تومن با این که قیمت روی محصول 11 تومنه. تجهیزات هم میگه میتونه محصول قدیم با قیمت جدید بفروشه. خب این سوال نه علامت سوال نداره که. خبر دادین که مثلا میتونن این کارو بکنن. استاد کاش کلاس تفسیر هم آفلاین داشته باشیم، از این به بعد من خیلی اذیت میشم برای کلاس‌های آنلاین. اینا رو به بنیاد بگین و به آموزش بگین اگه بتونن انجام بدن. بله؟ رو سایت هم که صوتش گذاشته میشه دیگه، آره مثلا رو سایت میتونین گوش کنین اگه دلتون میخواد. اصلا لطفاً فرمایید در مورد زیارت اهل قبور توضیح بفرمایید که حتما باید پنجشنبه جمعه باشه؟ نه. روزهای دیگه نباید بریم؟ نه. اینکه آیا حتما باید سر مزار آباد بریم، این رفتن موضوعیت داره؟ آره. یا اینکه از دورم میشه خوند و همون ارزشو داره؟ اون ارزشو نداره ولی میشه خوند. چون با روح در ارتباطیم، نه جس. و ممنون از پاسخ شما آقا، خیر باشین. و همچنین نه موضوعیت داره اینی که سر مزار بریم. خب همین رفتن چون یاداوریه دیگه، انسان قبرستان که میره طبیعتا یاد مرگ میفته دیگه، و این شاید یه مقدار او رو به خودش بیاره. بالاخره ببینیم ما هم یه روزی جامون همینجاست کنار بقیه. آره این یاد نزدیک برای او فایده داره. بعضی وقتا تا یه آدم مثلا وارد قبرستان میشه ممکنه برکتش به همه برسه، غیر از اینکه یه مرده خوب رو دفن کنیم از رو بقیه عذاب میره. بعضی وقتا هم یه آدم مثلا وارد میشه نفسش کمک میکنه. شناسه 83، یعنی شناسه که در واقع مقاله علمی پژوهشی، اگر که اون دروس در راستای درس و رشته‌ای که بعداً می‌خواید بدید، مثلا می‌خواید معلم دینی بشید، مثلا معلم عربی بشید، همین معارف دین و زندگی از اونا بشید، خب اون الان براتون لازمه. اگر چیزی که بعد می‌خواید تدریس بکنید در اون راستا نیست، خب الان اولویت نداره، الان درستون رو بخونید اونو بذارید برای بعداً. استاد یه ذره همچنین خوابم برد چرمنده، هوا گرم شده من خیلی سست شدم. یعنی ابزار سر وسایل سرمایشی در منزل ماکو؟ نه. یه همچین خوابم یا همچین خوابم؟ اون همچین بشه. شناسه یا حضرت عباس؟ سلام الله علیه. بله دیدم. طبیعتاً اون فرد دنبال همینه دیگه، با تندی یه چیز بپرسه یه جواب عصبانی هم بگیره، در حالی که شاید همون ابتدا پاسخ به سوال او با همون چیزی که میخواست. خب این 1 2 3 4 حالا چی میگی؟ با آرامش. من بودم این کارو میکردم. واسه تو مقرری برای الان نوشتید، برای الا نوشتید منقطع و بدون مستثنی. چه نه چون مفرق مستثنامه ندارد. خب چون مفرق مستثنامه ندارد، مفرق، خب مفرق چه؟ مفرق نداریم ما اینجا، استثنای مفرق همون استثنای منقطع دیگه، یعنی فرقی نمی کنه با هم. سوال رو نمی فهمم. شناسه 313، آخه نمیدونم، اگر که اقتضای فعل حرامی داره تن ندین، اگر که یه کاری میخواد اتفاق بیفته که هم میتونه حلال باشه هم حرام باشه، از راه حلالش اتفاق بیفته. انقدر من میفهمم، یعنی اگر اقتضای گناهی نداره عیبی نداره، اگر اقتضایی داره که ممکنه گناه ایجاد بکنه میتونید بدون گناه اتفاق بیفته، خب بدون گناه ایجادش بکنید. من قهالی میشه. حسات ما در بزرگم دیشب رفتن کما، لطفاً با دوستان حمد شفا بخونید. چشم. سلام الله علیکم جمیعا. علیکم السلام و رحمت الله و شناسه سلام فرمانده. علیکم السلام ای سرباز. این نیستش که صفر و یکی باشه که بگیم آقا یه بار این کار کرد دشمن خداست. اگر کسی میداند و بر همین ممشا حرکت میکنه، یعنی قاعده رو این گذاشتم که من اصلا نمیخوام به این سمت برم، یعنی همینم، ظاهرم اینه باطنم اینه، اما اینکه ظاهرم اینه یه وقت تو باطن یه خرابکاری میکنم، با یه خرابکاری من دشمن خدا نمیشم. اغراق‌آمیز به موضوع نگاه نکن. واسه ممنون میشم به دوستان سطح 2 که نمره قبولی نیاورده بودن اطلاع رسانی بکنید که با شرایطی سطح 3 رو میتونن شرکت کنن. خیلی ها کانال اطلاع رسانی رو هر روز چک نمیکنن، ممکنه حذف کنن دوره رو. اینو با آموزش بگین، فکر کنم بهشون همون موقع اطلاع میدن. کسی اگر خودش دیگه تو اون شرایط نمره نیاورده نگاه هم نمیکنه، دیگه من نمیدونم چی بگیم. اون بچهای آموزش میدونن، من در جای این چیزا نیستم. خیلی استاد من اعتراض کردم به حراست که در همان ترمینال مستقر هست، رسیدگی کردن و خود راننده با من تماس گرفتن تا رضایت بدن. به باریکلا. پس میگن اگر حراست ترمینال بگین با راننده برخورد میکنن. خدا خیرتون بده که نماز دیگن. فکر کنم جسارتن چون پیراهن استاد راه را است در تصویر این گونه دیده میشه. ببخشید استاد جسارت نباشه. چی بوده؟ دو هفته پیش که سرمه ای پوشته بودم اصلا راه را نبود، سرمه ای خالص. هفته پیش چی پوشته بودم؟ آها، پیراهن آبی راه را. من چی بپوشم دیگه اشکال خاصی بهش وارد نیست. خب سر اومدم میبینم کارمندمون با یه تیشرت مثلا سلام آقای دکتر خوبی؟ گفتم ولی لخ میمدی دانشکده دیگه. گفت نه اینجوری بودم، یه دونه گرم کنه بعد انداز. گفت اینجوری بودم. گفتم یکی لاتی بدتر شد، ول کن بذار همونجوری خوبه. بنده خدا رو همیشه اذیت میکنم. وقتی با آقا ببخشید فوش میدن چیکار کنیم؟ جواب بدیم چی بگیم؟ آخه خیلی ناراحت میشیم. بستگی داره کی چی میگه، کجا، چقدر، چه جوری. آدم با آدم مشهود است که میگه آره مثلا این کارو کرده، میگم که خیلی آرام. اما یکی از چیزی میگه آدم نگاه میکنه احساس کنه نه امیدی به این نیست. آدم با آدم فرق میکنه. مسلط باشین، بس به بس عصبانی نشین، بدونید و با علم جواب بدین. اینا باشه خوب جواب بدین. در چه این مواقعی به طرف بگین به کانال امیددانا مراجعه کنه تا جوابشو بده. کدوم موارد؟ مثلا قضیه چی الان؟ همون چیزی صحبت کردیم. نمیدونم، میگن به کانال آقای امیددانا مراجعه کنید تا جوابشو بده. موضوع چی بوده؟ نمیدونم. با پیشنهاد و مشورت با پدرم ان شاء الله اگه قسمت بشه و من حفظ قرآنم تکمیل شه سال دیگه قسمت بشه من رو تنهایی راهی حج تمتع کنم. ولی کمی که با خودم فکر میکنم میگم بهتر است که بعد ظهور آقا رفت که این هزینه در جیب سعودی نره. ولی میترسم که هیچ وقت دیگه فرصت جوانی و مالی و یا حتی اعتقادی نداشته باشم. میترسم این گوهری که در جوانی از حج به دست میآورم در حفظ اون دست بدم و مثل مادر بزرگامون دیگه در آخر عمرم برم که گناهان 60 سالم از اول بخشید. نمیدانم، خواستم نظر شما رو بپرسم. سال بعد برین به هیچی هم شک نکنید. این پول برای سعودی هیچی نیست، خدا شما نریم. چرا تیز و بز؟ چرا تیز و ببر نه؟ ببر که تیزتر میدود. ضرب المثل رو من بس کردم. نمیدونم حالا جاید اون بز مثلا شاخ داشته خوب میپریده مثلا. چه میدونم من؟ ضرب المثل دیگه. استاد شما از روش یادگیری AMGF دکتر اسدالله معظمی بود از این اطلاع دارین؟ آیا واقعا با این روش میشه؟ AMGF چی هست؟ آیا واقعا با این روش میشه زبان های مختلف یاد گرفت؟ من به شخصه یادگیری زبان خنگ‌ترین آدما هستم. دور از جون. من اصلا نمیدونم چیه. کسی میدونه؟ کسی شنیده؟ هیچکی نشنید اینجا. نمیدونه. باشه استاد، سیر مطالعاتی رو فهمیدین؟ اول اصول عقاید، بعدش متوجه نشدن ترتیب، بعد اصول عقاید، تاریخ تحلیل، صدر اسلام، معاصر، بعد جریان شناسی. آره همینجور. تفاوت خشیت و خوف که کارکردش بیشتر مثال سنگو زده میشه یک بار دیگه توضیح بدین. خواستم بگم که خشیت با این که اخص از خوفه ولی دایرش گسترده تره. لذا در مورد سنگ هم خشیت به کار رفته. میگه سنگ چی؟ من خشیت الله اینجوری شد. اینو گفتن. شما یک بار بحث بخشمونی رو اینجور فهمیدید که یعنی از این بترسین که شامل سنت من بشین. فکر میکنم سر آیه الیوم یأس الذین بود. آره. آره خب. و چیز دیگه گفتیم هفته پیش؟ این نشون میده سوالات رو بعد یه ذره تفصیلی تر بگین من بفهمم چی بوده. خب نه، یه وقتی هست که ما میگیم که ما نسبت به خدا خشیت داریم، یه وقت خدا میگه از من این خشیت داشته باشین. تو اون آیه که نگاه میکنین خدا وقتی گفته از من خشیت داشته باشین که گفته از کفار خشیت نداشته باشین. اینجا باید ببینیم خدا چه وجهی داره که کفار نداره. لذا کلمه یه معنای ثابت داره تو سیاق‌های مختلف. باید ببینیم تو اون سیاق خاص این کلمه چه معنایی میده. استاد اگه خرابکاری کردیم خدا ناامیدمون کرد و یه خواسته و آرزومون برآورده نشه چطور میتونیم خرابکاریمون رو جبران کنیم و آرزومون برسیم؟ اصلا از کجا میشه فهمید وقتی با تمام خلوصت خواسته رو از خدا میخوای و نمیشه چطور ناامید نشد؟ و چطور میشه فهمید به خاطر حکمت یا به خاطر خرابکاری چطور میشه درستش کرد؟ اولا خرابکاری نکنید. اولا ثانیا اینکه وقتی چیزی داده نمیشه دنبال دلیلش نرید، چون ممکن اصلا دلیلش خرابکاری نباشه. شما خیلی آدم خوبی هستی ولی اینو بهت بدم خراب میشی. سه، چرا خدا نمیذاره ما بفهمیم؟ چون اگه بفهمیم به خاطر خرابکاری مایوس میشیم، بفهمیم به خاطر امتحان مغرور میشیم. پس بهتره ما چیزی نتونیم. من شنیدم این آیه در وصف مردم ایران گفته شده. من نشنیدم ولی اگرم گفته شده باشه انحصار ایجاد نمیکنه. چرا خدا در قرآن اینقدر کلی حرف زده که باعث ایجاد شبهه میشه باعث میشه این میشه که هر کسی یک چیز برداشت کنه. مثلا در آیه مباهله چرا خب نگفتن اسلام میرم احسان رو به جای انفسکم، یا آیه لیلت المبید، یا آیه مثلا فجر بونه چرا نگفتن اون زدن منظور مسواکه. منظور اینه که چرا خداوند واضح نمیگه منظور کلماتو بسیار داره دیگه. خیلی برام سوال، خیلی من میشم کمکم کنی. این کمک رو بهتون میکنم که تا حالا فکر کردین چرا عرب ها این سوالی که ما میپرسیم نمیپرسن؟ چون زبانو بلدن، گیر نمیکنن. شما به جایی که بگین چرا خدا اینجوری نگفته، چرا نمیرید زبان عربی و زمان شناسی یاد بگیرید تا متوجه بشید این کلمات مثلا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست، هیچ توهینی هم درش به کار نرفت. ما عربی رو فارسی میخونیم بعدم میگیم چرا اینجوری شد. استاد وقتی سلام فرمانده رو گوش میکنیم خیلی حس خوبی پیدا میکنیم، حسرت میخوریم، میگیم کاش بچه‌ای داشتیم الان داشت میخوند و ما هم کیف میکردیم. دعا کنیم ازدواج کنیم و خانواده انقلابی امام زمانی علی ولی داشته باشیم. دیگه چند تا دعا شد، هم همسر و هم فرزند و هم اون موقع باز یک سرود خوبی باشه. ان شاء الله همش با هم حق امروز ان شاء الله. مگه قبل شهادت چاییم تای روز معلم بوده؟ آره، یه در سال 41 انگار یه معلمی رو فکر میکنم سال 41 بوده، کی بوده، یه آقای رو انگار به شهادت میرسونن. معروف بوده اون ایام روز معلم داشتن، ولی بعد از شهادت چاییم تای دیگه خیلی تثبیت شد. شادی روی شهید مطهری عزیز ما و همه شهدا و کسانی که در راه خدا از هیچ کس نمیترسند و خشیت دارند صلوات با وجل فرجام خط بفرمایید. تشکر می‌کنم. لطفا آهسته بخوانید شناسه صلوات برای سلامتی صاحب الزمان ارواح نافدا. نمیدونم چون اون فرد رو نمیشناسم طبیعتاً، این که به طور کلی بگم در مقابل این آدم ها چی کار بکنیم. این آدم ها ممکنه نوع اول با نوع دوم، نفر سوم با نفر چهارم، زمین تا آسمون رو با هم فرق کنه. چون نمیشناسم هر چی بگم بگم این کار رو بکنی یه نتیجه عکس میده. از روانشناس بپرسیم ویژگی ها رو بگیم. استاد تو رو خدا ما داریم میریم بیمارستان، حالا مادر بزرگم بد شده، همسر شهید داره پر میکشه. آها هم بزرگوار که بالا گفته بودن دعا کنیم همیشونه. مادر بزرگشونه. نمیدونم حالا اگه هست امروز بگن لااقل یه فاتحه براشون بخونیم. خدا اگه زندن شفای عاجل و کامل، اگر دنیا رفتن ان شاء الله غریق رحمتشون کنه. این که میگین دعوا نمک زندگی، نه اینکه زن و مرد به زور دعوا کنن. اینو میگن که دختر و پسر الکی دعوا اختلاف بزرگش نکنه. فکر نکنم خوب باشه بگیم کسایی که اینو میگن نادان هستن. فکر می‌کنم تحلیل درستی نشد. ببینید اگر طبیعتاً من گفتم این معنا معنای نادانه، نه که اون آدم ها نادانه. گاهی اوقات که عرض کردم این خاطره است نه تحلیله، من دیدم که مثلا پسر اومده میگه که خانومم سر این یه بحثی کرده، بعد میگم این موضوع که اصلا جای بحث نداره، اینجوری میگه دعوا نمک زندگی، همه دعوا میکنن. خب این علامت نادانیه، یعنی که انه چرا ما با هم هیچ دعوایی نمی کنی. بله اون که دو نفر با هم اختلاف کردن ما بگیم دعوا نمک زندگی، با هم مثلا کنار بیان، حتما حرف عاقلانه ای. واسه چجوری کشور میتونه پیشرفت کنه وقتی 80% مردم یا در حال مهاجرت هستن یا قصد مهاجرت دارن؟ این دوتا برای کشور خطرناک هستن. اونایی که مهاجرت میکنن میرن با تمام سرمایه مادی و فکری، خیلی هم اصلا هنوز مهاجرت نکردن ولی قصد مهاجرت دارن، امثال این هم برای کشور فایده ای ندارن. چون کسی که قصد مهاجرت داره دیگه تو کشور مبدا خودش دست به هیچ کار مثبتی نمیزنه و از سرمایه فکری استفاده نمیکنه، حتی ممکنه هیچ وقت مهاجرت نکنه، ولی تا وقتی دو دل هست نمیتونه کاری بکنه. این 80% الان از کجا اومد؟ یعنی مثلا از کجا بینچستین که 80% یا رفتن یا میخوان برن؟ گمان میکنم خیلی عدد اقراق‌آمیزی باشه، ولی بله ما در شرایط خوبی به سر نمیبریم. واسه زیارت قبول سوغاتی برامون دعا کردید، من اصلا هر جا میرم میخوام سلام بدم، شما اجازه میگذارید قبول؟ باشه چشم. سلام علیکم با اینا. استاد پدر ما هم پفک رو با چنگال میخورن. سلام خدمتتون برسید. این هفته آزمون وزارت بهداشت داریم، ممنون میشم برام دعا کنید. یه گذشت دیگه، هر گلی زدیم به سر خودتون زدیم. خب 59 تا بودیم، 5 6 تا هم بخونیم جلسه قبل تموم بشه. احادیث درباره نمک. نمک چیه؟ آه جلو مکیس نهایی نمیخوره. الان در رد من احادیث آورده. معروف ترین احادیث که در آنها فواید و خواص درمانی نمک ذکر شده بود، امام صادق هستم، کسانی که به هنگام غذا خوردن بر روی اولین لقمه خود نمک میپاشند، لک و فیسی صورتشان از بین خواهد رفت. امام معاد باقر هستم، خدا هم به موسی بن عمران برک نمود که به قوم خیش فرمان بده تا غذا خود را با نمک شروع کند و پایان دهند. اگر این کار را نکند شاید بیمارشان دست و خود را ملامت کنند. پیامبر اسلام: ای علی، قبل و بعد از غذا نمک بخور، چون کسی این کار را میکند خدا هم 72 میلیون از جمله جنون، جزام و پیسی را از او دور میکند. احتمال بدین من این حدیث رو شنیده باشم، این احتمال دوری، خب که اول آخر غذا مستحب به انسان نمک بخوره. اون نمک، نمکی که سر سفره ما میذارن نیست. اولا، ثانیا، خیلی از توصیه که در مورد نمک شده در زمانی بوده که غذای ما آغشته به نمک. ما الان غذامون به طور طبیعی بیش از حد استاندارد نمک داره. این حضرت باب سنتی بپرسید، اینکه چرا احتمال دادین که من این حدیث رو نشیده باشم. خب خیلی تشکر میکنم. واسه یه دختر چیکار میتونه بکنه که اقتدار پدرش در خانه بیشتر بشه؟ خب تو چه شرایطی؟ مثلا شرایط رو نمیدونم، احترام به پدر، چشم گفتن، یعنی اقتدار پدر ضعیف شده بوده، این نمیدونه. چرا راز علاقتون به سور صف رو نمیگی دوستاد؟ چون نمیگم دیگه. لطفا این سوال الان استاد بخونن. من همسرم برای فردا ثبت نام کرده، نمیتونه بیاد. نمیشه کاری کرد کسی دیگه بیاد به جاشون؟ همایش فعلا اتفاقی گذشت دیگه، تموم شد. استاد محترم و هم کلاسی عزیز، میخواستم علالیت بدم ازتون، چون در طول ترم در کلاس بیشتر از یک سوال پرسیدم. البته هر سوالی که در طول کلاس پیش میومد کوتاه بود رو عرض میکنم. اگه شما استاد گرامی هم کلاس عزیزم حلال نمیکنید، بفرمایید با هم حلش کنیم. سپاس از مهربونیتون. اون 37 میلیونی که ما کم داریم برای افطاری بدین حلال کنیم، اونو بدین که حلال. مزاح بودم، حالا 35 میلیون هم بدین ابلدا. شما همین که چتر انداختین خوردین پولشو ندین بعدم رفتین، همون کافیه. تمام شدن اینو. انقدر گفتم چت با تد دیروز یه بحثی شد، گفتم بحث کفتاش رو گفتم، مثلا یه حیوانی میخوره میاد چتر رو گفتیم کلاس درگیر. یعنی همه احساس کردن حالت کفتاریت بهشون دست داد. با اون گفتن نه دیگه، ما اصلا شرطی شدیم به این کلمه. بعد میخندن ولی واسه پول رو نمیدن. این خیلی جالبه. تمام شدن نوع نعمت رو با ذکر دو سال که گفتید با ذکر جواب لطفا مجدد توضیح بدین من، چون سوال و پاسخ متوجه نشدم دو سال و نکته مهم چه بود. طولانی دیگه، اگه لطف کنید صوتو بشنوید، یعنی صوتی که برگزار میکنم، برای همینی که جای متوجه نشید، چون خیلی طول میکشه دوباره بخوام بگم. ببخشید اتمم تو مازیس. آره، میشه ارتباط بیشتر با دو فعل مضارع رو توضیح بدین؟ در این حد بود که دو جا تغییر قبله و فتح مکه مضارع، یعنی ادامه داره اتمام نعمت، ولی به قدیر که میرسه تمام. اتمم تو تمام شد، یعنی اوج اتمام نعمت خدا که دیگه کارو تمام کرد، جریان ولایت امیرالمومنین حسن در قدیر. رسیدیم اول سوالات این جلسه، الحمدلله. خب چقدر اومده؟ حالا عدد چون اگه این باز تو نمیفرستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 150 بود و به وسط آیه رسیدیم که خداوند میفرماید که من با تغییر قبله نعمتمو بر شما تمام کردم. بله، اتم نعمتی. دل اتم نعمتی اشاره کردیم که نعمت یعنی چی؟ گزاره‌ای که نرمی و گوارایی و اون نعومت رو داشته باشه بهش میگن. نکته دوم این بود که نعمت دو جوره، تمامیت علمی، اول خداوند یه بنیه‌ای به ما داد، بعد تمامیت عینی ما رو چیکار کرد؟ غلبه داد و به آنچه که به قدرت نیاز داشتیم ما رو نائل کرد که زور داشته باشیم بالاخره دینمون رو تبلیغ بکنیم و جا بندازیم. سوم نوع اتمام بود که گفتیم نسبی یا نفسیه، ولذا بعضی جا میگه نعمت رو تمام کردم، ولی باز بعدش میگه نعمت رو تمام کردم. تمام کردن نعمت نفسی نیست که یک باری باشه، یعنی یک نعمت بدیم این تمام بشه دیگه. این نعمت به نسبت قبل اتمامه، نعمت بعدی نسبت به حالت اتمامه، همینجور میتونه پله پله بره بالاتر. چهارم، تا اینجا فکر کنم رسیدیم درسته؟ ثمره تغییر قبله دو تا اتفاقه، یک قطع حجت، دو اتمام نعمت. این که میگیم قطع حجت و اتمام نعمت از چه بابیه؟ وقتی که قبله تغییر کرد، از یه طرف حجت قطع شد. حجت قطع شد به چه معنا؟ به این معنا که به چه معنا حجت قطع شد؟ بگید. در واقع حجتی که میگیم بیشتر منظور اون کیاس؟ اهل کتاب، چون مشرکین تو بحث قبله خیلی میوندار نبودن. اصل قضیه اهل کتاب. تو اهل کتاب هم اصل یهودی ها، نه مسیحی ها. قوم خبیثی هم. قطع حجت شد به این معنا که اینا دیگه حرفی برای گفتن نداشتن، چون تا قبلش این ادعا رو مطرح میکردن که تو کتاب ما پیامبر خاتم قبلش بیت المقدس نیست، کجاست؟ کعبه است. دو، اتمام نعمت شد. اتمام نعمت از طرف خداوند بعضی وقتا مادیه، بعضی وقتا معنوی. اتمام نعمت مادی سوره مبارکه نحل آیه شریفه 81 رو ببینید. جزء 14 سوره مبارکه نحل. قرآن دارید همه؟ جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 81، مصداق نعمت مادی. خب، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، خدا برای شما چی خلق کرد؟ سایه، از اون چیزایی که آفریده سایه. دیگه و جعل لكم من الجبال اکنانا، از کوه ها براتون چی درست کرد؟ پناهگاه. و جعل لكم سرابیل تقیکم، از چی؟ الحر. و سرابیل تقیکم، از چی؟ بعثکم، برای شما یه لباس و پوشش های قرار داد. یک، شما رو حفظ بکنه از چی؟ از گرما. و سرابیل تقیکم بعثکم، یه وقتایی لباسی که شما رو از جنگ حفظ بکنه، یعنی زره. مثلا به حضرت داوود علیه السلام یاد آموزش داد خداوند که چطور زره بسازه که تو جنگ آسیب. این زره چجوریه دیگه؟ اینجوری بافته شده، شمشیری که میزنی از این بافت آهن به هم پیوسته این رد نشه دیگه، مثلا تیر میاد رد نشه ازش، بافتش باید این شکلی باشه. خدا اینا رو برای شما قرار داد، تمام این نعمتات. کذالک یتم نعمته علیکم، همه اینها اتمام نعمت خدا به شماست. خدا این نعمت‌ها رو به شما داد که چه بشود؟ لعلکم تسلمون، بلکه شما تسلیم امر خدا بشین. خب الحمدلله نعمت‌ها رو گرفتین، استفاده کردین، پشت سرتونه نگاه نکنید. طبق معمول امثال بند. بله؟ آره، لعلکم تسلمونه. قرآن شما آمده تشکرون؟ خب ولی تسلمونه دیگه. خب نه، تو آیه الان نگاه میکنین تسلمونه؟ 81؟ نه، یعنی میگم یه باری همچین اگه اشکالی تو اون قرآن هست بعدم خب بگه تسلمونه. خیلی گفتم عجیبه، چون چاپ قرآن میدونید که خیلی چیز داره، خیلی بالا پایین داره. شما فرض کنید که یه اعراب و اشتباه بزنید و قرآن چاپ بشه، تباعد داره دیگه، خیلی سخت میگیرن مثلا کسی بخواد قرآن چاپ بکنه و اینا. بعضی وقتا مادیه، بعضی وقتا نعمت چیه؟ معنویه. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 6 رو ببینید. بله. آیه شریفه 6. جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه 6. دیگه الان شما هر شیشی بگیرین درسته. جزء 6 آیه 6. آره. فقط مائده سوره 5 قرآنه. آوردین؟ یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. مؤمنین وقتی میخواهید نماز بخونید صورتتون رو بشورید، دستاتون رو تا مرافق. خب فارسی شما دارید فارسی تا مرافق، خب تا آرنج دیگه، میگم تا، میگن مرافق. مرافق بچه مرفق، ما یه نفر مرافق که نداره که، هر کسی مرفقین. دوتا آرنج داره. ومسحو به رؤوس کن و مس کنید سرتونو و ارجلکم الی الکعبین. پاتون، پاتون کعب کجاست؟ برامدگی روی پاست. و این کنتم جنوبن فتحرو، اگر که نیاز به قسل داشتید چیکار کنید؟ قسل کنید. و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. اگر که تو سفر بودین یا قضای حاجتی کرده بودین یا مریض بودین یا با همسرتون ارتباط داشتین و آبی پیدا نکردین، یه تیمم پاک بکنید. چه شکلی؟ فمسحو به وجوه کن، صورتتون رو مس کنید با همون شرط که میدونید، و ایدی کن من از خاک. خب یه سوال، تیمم بدل از وضو با تیمم بدل از غسل فرق داره؟ فقط نیتش فرق داره؟ با دست بگید. نه، تیمم بدل از غسل با تیمم بدل از وضو فرق داره یا نه؟ شما دارید در مورد جبیره صحبت میکنید. نه نداره؟ نداره. خب اون که هیچی، خودش. من نمیدونم شما با این اطمینان، من چون برای برای آقایون ولی فرق داره ها. برای حالا شاید الان فرقی که میگم برای خانوما هم باشه. دستمون رو میزنیم، صورت رو از محل رویدنمون بیاریم تا پایین دیگه، درست؟ خیلی خوب. بعد اگر بدل از غسل باشه باید دوباره دست رو بزنی رو خاک بکشی، اما اگه بدل از وضو باشه دوباره زدن نیاز نداره. حالا همین رو میگم، نمیدونم برای خانوما، من خودشون نمیدونم، اما اگه کنجکاو شدم که نگاه کنید، همین امروز نگاه کنید که اگه موقع مثلا یه وقتی خاصی تعمم کنید این تفاوت رو بدونید ها. برای آقایون که فرق داره من میدونم، حالا همه مراجع نه ولی برخی مراجع میدونم که تفاوت داره، برای خانم خبر ندارم. بله نمیدونم، برای خانوما نمیدونم. خب بله مطمئنیم. خب حالا یه نفر مطمئن، بقیه که مطمئن نیستن نگاه کنن، شاید مرجعشون از اون کسی که میگه آره داره مثلا، نگاه کنن چک نه، نگاه کنیم ببینیم که داره. خب بله بدل از غسل ولی بدل از وضو دوبار نمیخواد. بعد میفهمد که حالا اصلا موضوع بس این نیست، کجا رفتیم؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا نمیخواد شما رو به سختی بندازه. حالا گیر کردن تو بیابون آب نی، خب آدم تیمم میکنه دیگه. ولکن یرید لیطهرکم، میخواد شما رو پاک کنه. ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، میخواد نعمتش رو بر شما تمام بکنه تا شما شاکر بشید، شکرگزار بشید. این نعمت، نعمت مادی نیستش که، نعمت معنوی. این که ما متعبد به امر خدا باشیم، اون تطهیری که انجام بدیم قبل از جسم اثرش روی رو این تعبد که خدا هم بگه خیلی خوب حالا یه جایی آب نیست چیکار کن؟ تیمم کن تا پاک و طیب بشی، یعنی راهیابی به محضر خداوند همراه با پاکی جسم و روح باشه. و این خیلی هم مهمه، این که توصیه شده که انسان تو اون حالت زیاد باقی نماند. مثلا یه وقتی یکی از علما در صحن حضرت معصوم سلام الله علیها بودن، به کسی میگه که یه فردی وارد شد، هم اومد به سمتشون، گفت آی فلان، فهمیدن نه جلو نه جلو، مثلا برو مثلا پاک شو بیا. یعنی اینقدر اثر بیرونیش زیاده که اون فرد که چش داره متوجه میشه، مثلا اول برو غسل کن خودتو تطهیر کن بعد وارد حرم شو یا خدمت یه بزرگ عالم برس. خب پس بعضی وقتا نعمت مادی، بعضی وقتا معنوی. نمونه مادی رو گفتیم و نمونه معنوی. خب الان ما تو آیه شریفه 150 تغییر قبله رو قطع احجت میدونیم و اتمام نعمت، اتمام نعمت مادی یا معنوی؟ معنوی قطعا. خب در مورد ماهیت نعمت قبلی نکته عرض بکنم و بریم سراغ عبارت آخر این آیه که لعلکم تهتدون. ما انسان‌ها به صورت فردی هر کدوممون فطرت داره و این فطرت یه اقتضائاتی داره. اون استعدادی که خداوند در وجود ما قرار داده که ما باید بالفعلش بکنیم اینه که ما حقیقت طلبیم. میخوایم ببینیم چه خبره تو عالم. ما خیرخواهیم، برای دیگران خوبی میخوایم. ما میل به جاودانگی داریم. ما دوست داریم به یه تکیه‌گاه محکمی اطمینان داشته باشیم و امید داشته باشیم. ولو اسمشو ندونیم. ندونیم اسمش خداست، ندونیم خالقه، ولی یه تکیه‌گاه. این که انسان‌ها فطرتاً دنبال یه معبودی، یه موجودی هستن. خب اینو بذارید در کنار این که اون معبود و موجود ملموس و عینی نیست، محسوس و دیدنی نیست. آدم ها معبود میخوان، اون معبود جا و مکان نداره. اینجوریست که در یه جای قرار داشته باشه ما بریم خدمت او ابراز ارادت بکنیم و این میل فطریمون چی بشه؟ ارضا بشه و آرام بشه. نیستش، چی کار کنیم؟ خداوند میاد یه دستوراتی میذاره، مثل رکوع، مثل سجود، تا امکان اظهار عبودیت برای ما چی بشه؟ میسر بشه. یعنی ما میگیم خدا کجاست؟ خدا همه جا هست. خب وقتی همه جا هست، الان من میخوام عرض ارادت بکنم، مثلا به این ور، به این ور، به این ور، خدا میاد میگه که نگه دارید. پس اصل این که حرکاتی رو و رفتارها و مناسک قرار میده تا ما در قالب اونها بتونیم به اون حس فطری خودمون برسیم، پاسخ بدیم و احساس بکنیم که این نیاز ما با یه جواب بیرونی پاسخ داده شد. این بُعد فردی عبادات ما، قبلش کو سب کنید، همین انسانی که تک تک مصادیقش و آهادش به صورت فطری اهل عبودیت و بندگی و ابراز خاکساری در مقابل یه معبودی هستن، همین موجود. یه خاصیت دیگه هم داره، مدنیون به طبعه. یعنی چیه؟ اجتماعیه. یعنی ما دوست داریم کارامونو با هم انجام بدیم. خب حالا یه چیزی هست به حریم خصوصی، هر کدوم از ما رب داریم، هر که مثلا برای خود، اما خیلی وقتا دوست داریم یه کارهایی رو جمعی انجام بدیم. یعنی مثلا فرض کنید خب این آدم یه وقت میخواد یه سفر کاری مشخصی بره، اما اگه بگیم سفر جمعیه، همه بیشتر دوست دارن با همین، یعنی از لذت وجود همدیگم بهره مند میشی. یعنی من یه لذتی میدم، یه لذتی با همین میگیم، میخندیم، خوشیم، پشت همین کمک همدیگه میکنیم. تو عبادت هم همین شکلیم ما. خب مثلا الان خدا اینو در وجود ما قرار داده که دوست داریم بندگی بکنیم. خیلی خب، دوست داریم بندگی بکنیم، اما میگیم جمعی هم هست. خدا میاد قبله رو قرار میده تا سمت و یکی بکنه. بعد که سمت و یکی میکنه، میگه همون عبادتی که برات قرار دادم و بیا تو هم، بیا تو هم، بیا تو هم، بیا تو هم، بیا کنار هم قرار بگیرید. اون عبادت رو به یک سمت یک جور با هم انجام بدین تا همون حس فطری پاسخ داده بشه. هم این مدنیون به تب بودن انسان بی جواب نمونه. تو نماز جماعت ما یه دستوراتی داریم که خب کم هم بهش توجه میکنیم دیگه. میگن امام که گفت الله اکبر، تا آخرین صف همه بگن الله اکبر، نماز جماعت برپا میشه. مثلا نمیدونم قد قامت سرش ولی مثلا فلان چیز الله اکبر تکبیرت الاحرام بستن دیگه، بعد صحبت میکنیم بلند میشیم. حالا البته مثلا چیز یا الله همین نمیدونم، حالا نماز بخونیم الله اکبر، میریم به رکوع. اون مثلا بچه میگه سمع الله لمن حمده، هنوز امام واسه سمع الله اکبر، ما تو سجده ایم. بعد امام میگه سبحان ربی الاعلی و حمده، احتمال خود بلند میشه، بلند میشه و میگه سبحان الله سبحان، دوباره میریم تو سجده، نماز باطل شد دیگه، الان یه سجده اضافه شد چون رکنه نماز رو به هم میزنه. نه ابتداش، مأموم یعنی چی؟ امام یعنی چی؟ وقتی سجده اضافی انجام میده نماز باطل میشه دیگه، حق نداری دوباره برگردی، حداقل بشین یا استغفرالله بگو تا امام بلند شه. توی نماز مأموم باید تابع امام باشه، نه عقبتر نه جلوتر. اون تکبیرت الاحرام اول چقدر مهمه؟ 10 بار شاید این حکایت رو گفتم، باز میگم. نماز تمام شد اومد خدمت پیامبر عزیز و نازنینمون، گفتش که آقا شما الله اکبر که گفتین، بسم الله که گفتین، من بعد نمازمو بستم. این که بسم الله رو اقتدا نکردم چیزی از من فوت شده، از دست رفته؟ حضرت فرمودن که خیلی. گفت خب یک سکه در راه خدا میدم. حضرت فرمودن نه. گفت 2 سکه میدم. ساعتون دادن 5 سکه، 10 سکه، 1 شتر، 10 شتر. حضرت اشاره کردن به کوه ابو قبیس در مکه. فهمیدن اگر به اندازه کوه ابو قبیس در راه خدا طلا انفاق بکنی، ثواب بسم الله که دیر اقتدا کردی نمیشه. خوب تا مغز و استخون الان گرفتین. میگن الله قد قامت الصلاه، چرا میگیم قد قامت الصلاه؟ فعل ماضی با دست جواب بدین. چرا میگیم قد قامت الصلاه؟ بگید. این معنی درسته؟ یه عده چجوری معنا میکنن؟ میگن قد قامت بعضی وقتا برای مستقبل قطعی الوقوع فعل ماضی به کار میره. میگیم اذا شمس و کب برد، هنوز که خورشید نگرفته که. میگن وقتی ماضی میگیم یعنی در آینده حتما، لذا قد قامت صلاح یعنی حتما در آینده نماز برپا میشه. چند دقیقه دیگه. این مد نظر نیستا. قد قامت صلاح یعنی نماز برپا. بعد ما میگم قد قامت الصلاه، مثلا اون بچه که مکبر قد قامت الصلاه، همین آهنگ جهانی قد قامت الصلاه که همه بچه‌ها هم همینطور میگن. مسجدمون یه بچه بود، اومدمون مشهد که بودیم، مسجد خیلی خوبی داشتیم، اومد گفتش که من میخوام مکبر شم و فلان اینا. حتی من نه، ما دیگه مشهدی بود ولی خب مکبر بهش گفتیم بلدی و عقبی چیز کردین، گفتن آره این خوب. اومد مکبر بشه، امام مثلا قد قامت الصلاه قدیم، گفتیم خیلی تا اینجاش که بلده، آهنگ جهانی هم دست شه، الله اکبر تکبیر الله رحم، گفت و نماز بست. امام خواست بره رکوع، گفت الله اکبر، رفت و گفت الله اکبر خمشن. ما تو صف اول، یعنی من خودم رو اینجوری گرفتم که از خنده نترکم، فقط خمشن مشهدی قلیز. رفتیم رکوع، حالا من تو ذهنم اینه الان بلند شیم چی میخواد بگه. بعد امام بلند شد گفت سمع الله لمن حمده، گفت الله اکبر وخزن. مشهدی داریم اینجا؟ کسی اهل مشهد هست؟ وخزن رو میفهمین دیگه، وخزن یعنی برخیزید، بلند شیم برخیزید دیگه، فعل خودشو بگین، وخزن وخزن. آقا یعنی خدام که 2-3 نفر که خنده چیز شدن، رفت در رکوع گفت بشینه دیگه. آقا بچه پا برهنه مسجد فرار کرد رفت، یعنی ترسید که مثلا ما دعواش کنیم و فلان اینا، هیچ وقت یادم نمیره. خمشه رفتیم، خمشه. بعد امام جان یعنی قشنگ صف اول همه داشتیم میلرزیم، ولی خب مراقب بودیم اینجوری نخندیم که نماز چیز بشه، خودمون رو صفر گرفتیم. یه بار دیگه روز ولادت اینم بگیم، چه خود روز ولادت، خاطرات بی‌تربیتی. یه بار یه مسجدی رفتم نماز بخونم، نماز جماعت اومد و مثلا اینجا واسطه یه نفر اینجا، یکی اینجا، من اینجا، یه نفر اینجا، پیرمردی هم وارد شد، کفشا رو اونجا می‌ذاشتن توی جا، کفشی اینا جا بود، این کفشاش فکر کنم گیوم بود، آوار جلوش گذاشت بدون پلاستیک کنه، بعضی کفششون عجب میرم جلو خودشون می‌ذارن، کفشو گذاشت و این امام رفت به رکوع، هی می اومدن یا الله یا الله، خب با هی میگفت سبحان الله مستحبه مثلا امام، ولی یه حدی داره دیگه، هی میگفتن یا الله، گفت سبحان ربی العظیم، گفت یا الله سبحان، هی گفت این پیرمرد اصلا اولام که اومده بود بنده خدا اینجوری بود، یعنی کلا رو حالت لرزش بود نماز. آقا این من تو رکوع بودم، تو رکوع بنده خدا خب خیلی سختش بود دیگه، هی میگفتن یا الله، اینه ادامه میداد. این یه باری خم شد، کفشا رو برداشت، با من اینقدر فاصله داره، دست شو اینجور کرد، معذرت میخوام، ای گور پدرتون با اون نمازتون، رفت. این کناری من تو رکوع بود اینجور شد پق، با یعنی قشنگ با صورت افتاد، من همینطور اینجوری تکون نمیخورم، سرخ شدم، کناری من همینجور داره میخنده، من مراقبه مثلا نیفته اتصال قطع نشه، اصلا یک دستش همینجوری میده، ای مثلا مقبره ابویتون با اون نمازتون، دیوش رو برداشت رفت، نماز شکست. از نماز جماعت چه خاطرات داریم، دمت نماز جماعت سوال داریم؟ خدمت خاصی از من برمیاد الان؟ شما که مشهدین دیگه، شما که باید بدونین که به همه جا که مشهد نمیشه که، امام جماعت با صدای رسا نورانی خوب اون مشهده، این تهران چه میدونم اصفهان چیکار کنم الان؟ خب برین تذکر بدین نماز عقب تمام شد، نماز اون یه نفر واسه مکبر دیگه، چی بگم خدمت خاصی بزنین نمیرسه. بله الان احکام نماز شروع شد. اینو جواب میدم کسی که سوال نپرسه. ببینید این که عرض میکنم که قد قامت الصلاه یعنی نماز برپا شده، یعنی هر وقت ایستاده باشیم منتظر تا امام گفت الله اکبر، همه باید الله اکبر رو بگیم. آقا جلوی نبسته عیبی نداره، نظر آقایون اینه، اگه نفر جلو ایستاده و آماده نمازه همین کافیه ولو نبسته باشه. بدبختی اینه که صف اول نشستن، خب مثلا خواهر سبزی رو چقدر تف بدیم، بابا بلند شو قد قامت الصلاه الله اکبر وسط همدن. توی نماز ما باید تبعیت بکنیم، تبعیت یعنی نه جلوتر نه عقبتر. بعضی ها که جلو من بعضی میگم دیگه تو نه، من سمع الله من حمده، اینا تو سجده، الان من امامم یا شما امامی جلوتر حرکت میکنی، باطله ها. برخی مرجع میگن باطل، بعضی میگن اشکال داره، الان میگن باطله. خدا رحمت کنه پدر ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله، میفرمودن که نماز اشکال نداره فقط باطله، اشکال خاصی نداره، این باطله فقط. اونور عقبتر رفته قنوت میگن الله اکبر سبحان الله الهی و ربی و سیدی سمع الله لمن همه دار و مولا افترا و که آقا این حال رها کن. امام اون اینقدر تبعیت از امام مهمه که شما به رکوع رسیدی الله اکبر برو، حمد سوره نمیخواد، بستی رکعت دو مثلا سومه که امام تو سبحان الله حمد تو خوندی، امام تسبیحات اولش تمام شد رفت به رکوع، سوره نمیخواد. بعد امام وقتی رکوع سوره رو میخونه، بعد یه قنوتی شروع میکنه، امام رکعت چهارم. این که مؤمنین حرکات رو با هم انجام بدن این موضوعیت داره. چرا این شکلی تو؟ آقا غلطی میکنم، همه اینجوری هم اینجوریه، یعنی چی این کارا؟ مثل بقیه باشید در نماز، ابهت نماز و رعایت رو چقدر قشنگی که میبینیم چند هزار نفر با هم میایستن، با هم به رکوع. این عظمت اسلامه. تا اینکه هر نگاه هم بکنیم صفای جماعت این شکلی مثل موج مکزیکیه، یکی تو سجده، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی تو رکوع، یکی بالا، یکی ایستاده، یکی پشت داره میفته. با این ظاهر نماز جماعت مهمه، تبعیت کنید از امام. حالا همه جا سریع ببندید. میدونید کسی که تو نماز ذکر رو بلند میگه، بعد امام رفته رکوع، سبحان الله سبحان الله، آقا یکم آرومتر، امام منم ها، باشه بزرگتر بگو. ذو کراهت قلیده، کراهت شدید داره که صدای مأموم شنیده بشه. اون نکته که شما میگین به این برمیگرده، امام بلند بخون، مأمومین همه اینجوری یه جور نه، آقا گلوت پاره شد بلش کن، قنوت اللهم صل علی محمد. آقا مگه داری نطق پیش از دستور میکنی؟ هر کی برای خودش بخونه. اینقدر مأموم باید صداش پایین باشه تا صدای امام به همه، و این خوب، این وقت باعث خود مکبر بعضی وقتا باعث پرتی حواس میشه. خود امام صداش برسه تمرکز تو نماز بیشتر ایجاد میشه. اسلام اینو گفت میام نماز بخونیم، این یه جو بس، اون یه هر کی بس. امام جماعت رو میخونه خوبه که آقای قرائتی خیلی باحاله، الله اکبر تو تو میخونی تمام میشه سریع میریم غذا رو میخوریم. خب یعنی ما کافیه به یکی بگیم قربون چشم بادومید بشیم. استاد ببخشید بادوم هست؟ من الان میل دارم اینا عوض بادوم. این نکته رو عنایت بکنید که خداوند در پاسخ به این میل جمعی ما قبله رو میده. همه مسلمان ها به یه شکل به یه سو نما... اون نمازی که کنار بیت الله به صورت جماعت میخونن ببینید واقعا آدم دلش ضعف میره. دور تا دور کعبه با یک صدا همه می ایستن، همه به رکوع، همه به سجود. ان شاءالله که روزیمون بشه به امامت صاحبش ان شاءالله.